بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و مخاطبان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید اوقات به کامتون باشه، هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید انشالله که در حال سپری کردن بهترین لحظات باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و قرار هست به بهانه تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر مثل همیشه به مدت یک ساعت همراه شما باشیم. انشالله که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته همچنان موضوع نیازهای نوجوانان رو پیروی میکردیم، در رابطه با اون صحبت میکردیم. چهارمین نیاز یعنی احساس تعالی و پیشرفت و کمالگرایی در کودکان، در نوجوانان رو مورد بررسی قرار دادیم. امروز قرار هست در رابطه با دیگر نیازهای نوجوانان با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی به بحث و گفتگو بنشینیم. دعوت میکنم با این بحث همراه ما باشید. استاد سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عزیزداری و بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزو میکنیم خداوند متعال به همشون سلامتی بده هر کجا هستن
ان شاء الله. استاد رسیدین به پنجمین نیاز از نیازهای نوجوان.
نیاز به ارزش‌های اخلاقی دارن، درک ارزش‌های اخلاقی. علتش هم این هستش که در این سن پا به اجتماعی می‌گذاره که انواع تفاوت‌ها را می‌فهمه، درک می‌کنه مجموعه از تفاوت‌ها را، نه از باب درک واقعی به تعبیری. به همین خاطر کلمه فهمیدن و درک کردن رو با یک کلیتش استفاده میشه، چون بحث خطا همینجا شکل میگیره. بحث استفاده از و یا توجه به الگوهای غلط همینجا شکل میگیره. بحث استفاده از مجموعه قواعد، قوانین و یا چارچوب ها و خطکش های غلط همینجا استفاده میشه، چنان که بحث استفاده عکس همه اینها یعنی یه نوع مجموعه از چارچوب ها و اصول و قواعد و الگوهای درست هم همینجا اتفاق میفته. پس بنابراین درک ارزش های اخلاقی بسیار بسیار براشون مهمه که بگیم درک ارزش های اخلاقی درست، یک کلمه درستش لازم هستش، چون مجموعه فعالیت هایی که میکنن میگن درسته. ارزش های اخلاقی که خودشون به عنوان کلمه ارزش براش قائل هستن فکر میکنن درسته، ممکنه غلط باشه. پس بنابراین این نکته بسیار پایه و اساسی هستش که بچه ها تو این سن نیفتن توی وادی هایی که واقعا فکر میکنن این درست هستش. گاهی جالب هست به طریق خیلی مرموزانه این ارزش‌های اخلاقی غلط ورود پیدا می‌کنه تو وجودشون که بعد اعتقاداتشون رو به هم می‌ریزه. بعضی چیزایی رو معتقد میشن که واقعاً غلطه، هم از نظر عقلی غلطه، هم از نظر بحث نقلی غلطه، ولی چون که اطلاعاتش همون زمینه هست و پایه و اساس درک ارزش‌های اخلاقی درست رو نداشته، پافشاری میکنه بر اون ارزش هایی که خودش الان فکر میکنه ارزشه. و اینجاست که بین والدین و فرزندان یک فاصله میفته. والدین چیزی دیگری میخوان، فرزندان چیز دیگری میخوان. والدین مطالبی رو، ارزش هایی رو قبول دارن، اونا چیزی دیگه قبول دارن. و مهمتر از همه فضایی را که به وجود میاره، گاهی خود والدین هم ناچارن به اشتباه کمک میکنن، میگن خود زمان عوض شده، بچه ها عوض شدن، تسلیم میشن با این کلمه که عوض شدن. خب ما ممکن هستش که یه تغییراتی تو زندگی ایجاد بکنیم به نام نوآوری، ممکن هستش که یک مجموعه فرض فرمایید روش ها و مهارت های جدیدی رو برای زندگیمون به وجود بیاریم، اما نمیتونیم که اصولی رو عوض کنیم. مثلا احترام را چیز دیگه جایگزینش بکنیم، راستگویی رو چیزی که چیز جایگزینش بکنیم، میشه تخلف دیگه. میشه وقتی راستگویی بره پی کارش یعنی غلط، یعنی دروغ. احترام وقتی بره یعنی بی احترامی.
بله.
و خیلی از موارد دیگه که نمیتونیم بگیم زمان عوض شده، که این که از تعمیر علیه السلام فرمود فرزند زمانه باشید، یا فرمودن فرزندان خودتون را متناسب با زمانه تربیت کنید، معناش این نیست که ارزش ها عوض شه، معناش این نیست که اصول عوض شه، منظورش این نیست که خط کشا عوض شه، که منظور اینه که ما متناسب با موقعیت زمانه اون علوم و آگاهی هایی که به دست میاد را یاد بگیریم. امکاناتی که این بشر خدا بهش اجازه داده خلق بکنه، کشف بکنه و سپس خلق بکنه، تحت عنوان اینطور بگی مخترع، مکتشف، آدمایی میان تو میدون، خدا اجازه داده اونایی که به صورت صحیح استفاده بکنیم و به صورت صحیح هم هست نو به نو بهترش کنیم. این امر خداست. لذا در خیلی از آیات قرآن ما را توصیه فرمود برید تو دل زمین، مثلا در سوره جمعه بعد از نماز برید تو دل زمین، بشکافی زمین را، آهن را، روی را، منیزیم را، آلومینیوم را و کبریت را، حالا کبریت منظوری کبریتی نیست که الان استفاده میکنیم، همه اینها را میفرمایید بکشید بیرون، از دل دریا برید خیلی از امکانات را استفاده کنید، برید در اعماق دریا به اصطلاح استفاده بکنید. خب اینا همه اینا قرآن که وقتی میفرماد به معنای این نیست که ما اصولی را خدای ناکرده زیر پا بگذاریم. پس بنابراین این که میگن تغییر کرد زمانه، بله یه روزی فرض فرمایید که کولر گازی نبوده امروزه هست،
مثلا در واقع هدف ثابت باشه ما، ولی ابزارمون رو بر مبنای روز انتخاب بکنیم.
ابزارها بله، منتها خود ابزارها هم باز باید یه مراقبتایی را داره، خود ابزارها ابزارهایی که ضرر رسون نباشه،
که هدفمون رو تغییر نده، هدفمون خدشه وارد نکنه.
بله، اینه که در حقیقت ما نیاز به درک ارزش‌های اخلاقی داریم در دوره نوجوانی و پایه و اساس رشد آدمی رو در اونجا باید جستجو بکنیم. اونجا هستش که بعد کم کم به یک مجموعه از امکانات خوب میرسه. مثلا همین امروز بنده خدایی میگفت آقا من نمیدونم چرا فرزندامون تو بحث همسرداری اینطوری شدن، اصلا نه سازگاری با اون صورت میبینیم، نه توجه به بعضی مطالب میبینیم. من اینو عرض کردم خدمتشون، عرض کردم ببینید چقدر اطلاعات دارن توی زمینه، چقدر آگاهی دارن، چقدر آگاهی بهشون دادیم، و مهمتر از همه چقدر ما ارزش‌های اخلاقی واقعا براشون تونستیم مهیا کنیم. خب اولین مطالبی که اینجا مطرح میشه، چنان که در فکرمونم الان یه مقدار جستجو بکنیم میبینیم که مادر نقش اساسی رو داره. مادر 9 ماه ایشون رو با خودش حمل میکنه. این 9 ماهی که با خودش، حالا وقتی میگیم 9 ماه اصل بر اینه، ممکنه 8 ماه هم باشه، ممکنه 7 ماه هم استثنان باشه، 6 ماه هم ممکنه استثنان باشه، اصل بر همون 9 ماه هستش که به اصطلاح حالا یه چند روز این ور اون ور این فرزند رو با خودش حمل میکنه. معناش این هستش که هر آنچه که مادر فکر میکنه، میخوره، میپوشه، میشنوه بر روی این جنینش اثرگذار هستش، که این که بس روشن نیازی به بحث نداره که چقدر مؤثر هست، که تمام خلقیات مادر روی بچه اثرگذاره. اینا هم هیچ کدوم به اصطلاح اینطور نیست که بگیم خداوند متعال به بعضی ها یک مجموعه خلقیاتی میده بعضی ها نده. نه خیر، خداوند متعال تمام استعدادها برای همه بشریت آماده در اختیار میگذاره، بستگی داره به شرایطی که ما زندگی میکنیم. خب پس این شکی درش نیست، نیاز یا بحث هم نیست که اینقدر بحث شده و اینقدر نکته داره که الحمدلله روشنه. نکته دومیش اینه که بعد از تولد باز این مادر کنار فرزند بیشتر تا پدر. ببینید اون دوره‌ای که بهش شیر میده، آخه بعضیا میگن آ الان بعضیا هستن شیر نمیدن، شیر خوش میدن، خوش شیر خوش که باباه که معمولا نمیده، باز مادره بیشتر از بابا است، یه واقعیته. فرض کنیم بابا هم بهش شیر خوش میده، که اولا که خیلی کم هست، کم اتفاق میفته، بله. بیشتر مادره، ولی باز از نظر عاطفی خداوند متعال طوری زمینه رو ایجاد کرده
گرایش به سمت مادر،
به سمت مادر گرایش داره در دوره شیرخوارگی. و بعد از دوره شیرخوارگی باز هم مجموعه مواردی که اتفاق میفته یه زمینه سازیه. ولو پدر نقش آفرینی بکنه در یه جایی، مادر نقش اولیه داره. ما یک روایتی داریم از حضرت رضا علیه السلام که جلسه قبل، نه جلسه قبل ترش عرض کردیم مواسبت میلاد مبارک حضرت رضا علیه السلام، پنج ویژگی را برای بانوان مطرح می‌فرماید که این پنج ویژگی حقیقتاً بر حسب آیات قرآنه. در سوره روم آیه 21 وقتی که بحث ازدواج مطرح میشه، بحث زن و شوهر مطرح میشه، خطاب مردا هستش که ما برای شما همسری رو قرار دادیم که لتسکنوا الیها، این بحث آرامشه، در کنار او آرامش بگیرید. لذا حضرت فرمودن که مادر چند ویژگی داره. یکیش سرمایه آرامشه. سرمایه آرامش به این معنا هستش که در حقیقت اگر فرزندی میخواد دوره نوجوانی رو بگذرونه، اگر بنا هستش که این فرزند به یه جایی برسه که آدم صبور عاقل به تعبیری همراهی باشه و بعد بتونه همراه همسرش همین ویژگی رو داشته باشه، اینجا بایستی که از یه نفر الگو بگیره، باید از یه نفر درس بگیره، از یه نفر بایستی که جهت‌دهی بگیره، شناخت بگیره، آگاهی بگیره. خب تقدم و تأخر داره؟ بله اتفاقا. اینجا مادر نقش اولیه رو داره.
استاد اجازه بدید این بحث رو یه مقدار باز بکنیم و مثال‌های عینی، من دلم خیلی پره از این ماجرا چون خیلی دیدم این رو.
بله.
من چند تا مثال میزنم، امیدوارم که بیننده‌های داخل خونم بر نخوره، قطعا جزو بینندگان ما نیستن، اما این رو از این بابت خدمت دوستان عرض می‌کنم که با استاد در رابطه باش بحث کنیم. اگر در دور و اطرافمون یه چنین افرادی هستن، بدونیم که چطور با اونها باید رفتار کرد که حداقل رو فرزند خودمون یه چنین در واقع تأثیر منفی نذارن. مادری که ارزش، فهمید بحث ارزش هاست دیگه. بله. مادری که ارزش برای خودش اینه که با، حالا راحت بگم، آرایش کرده وارد جامعه بشه. بله. مادری که میره مهمونی برمیگرده تا یک ساعت تا دو ساعت با دختر خانومش یا با همسرش صحبت از نوع، از جنس غیبت، از جنس چشم و همچشمیه. مادری که توی فضای مجازی همش میگرده، توی اینستاگرام میگرده، توی تلگرام میگرده و حالا فضای مجازی دیگه، این عملاً داره اینها رو انتقال میده به فرزندش، خواسته یا ناخواسته این اتفاق داره میفته. پس فردایی که فرزندش چه دختر چه پسر وقتی میره ازدواج میکنه، فرزند خودش رو یا همسرش رو سرزنش میکنه که چرا شما دارید این کارها رو انجام میدید، غافل از این که همه اینا برمیگرده به اون عمل خودش، در واقع این پژواک عمل خودشه که داره میبینه دوباره. چه کنیم استاد؟ چون این موارد و بسیار شبیه این رو ما داریم میبینیم تو جامعهمون، چی کار بکنیم که نقش زن پررنگتر بشه و ترجمه یه نقش پررنگ زن برابری با مرد نباشه؟ چون الان این یک بحث خیلی داغی هم هست، همه میگن که اگر قرار هست ما این نقش پررنگی داشته باشیم، اینه که ما حضور در جامعه داشته باشیم شانه به شانه مردان، در حالی که یک سنگر دیگه هست به نام خانه، به نام خانواده، که قراره که نقش زن اونجا پررنگ تر باشه.
من فرمایشی که فرموده در این که مقداری از یه دید دیگه روشن بشه بعد برسیم که چه کنیم، چند تا سوال اینجا مطرح میکنیم که در پاسخ به اون سوال ها خود به خود همین چه کنیم اتفاق بیفته. به تعبیر اون اتفاقاتی که فرمودید میفته، چرا همون چه اتفاقایی میفته، برمیگردیم به اینجا که چرا در طول تاریخ مجموعه از استثمارگران روی مجموعه از شاخص هایی که مربوط به خانما هست سرمایه گذاری میکنن، چرا روی شاخص های مردها سرمایه گذاری نمی کنن؟ مثلا فرض فرمایید تو بحث مثلا برهنگی یا عدم برهنگی، ببینید واقعا یه چیز جالبی که شما اگر بخواید خیلی راحت با چشم هم برید نگاه بکنید و بعد آرام آرام لیست برداری بکنید، به تعبیری کار میدانی، از هر 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا مرد نگاه بکنید، در بعضی از جاها میبینید که این افراد کراواتش رو داره، پیراهنش رو داره، کتش داره، شلوارش هم داره. ولی وقتی برمیگردی به خانم ها بالعکس، معمولا اینها رو یکیش نداره. حالا دیگه خیلی باز نمی کنیم. چرا اینقدر اصراره؟ ببینید بستر اینها خیلی خیلی اصراره روی مجموعه اون فعالیت هایی که تأثیرگذار روی خانم هاست.
بله.
نوع موسیقی ها، ببینید نوع موسیقی هایی که از نظر اسلام حرامه، جالبه امروزه شدیدترین فعالیت ها بر روی توسعه اون هستش. اصلا کشور خودمون نگاه بکنی، یعنی فشاری که تو فضای مجازی، تو فضای غیر مجازی هست که یک هزارم که چه ارز کنن، یک میلیاردومش هم روی توسعه قرآن نیست، روی توسعه فرض فرمایید ارزش های اخلاقی نیست که الان داریم بحث میکنیم. یعنی فشارهای عجیب غریبی از ناحیه شبکه های مختلف معاندی که بر علیه کشور ما هست، از طریق فضاهای مجازی که از کشورهای معاند مدیریت میشه، از ناحیه افرادی که خود داخل کشور ما هستن که خودشون دنبال این قصه میرن. خب برو تو تاریخ، ما الان خیلی چیز نکنیم که فکر کنه بحث سیاسی مثلا کار به اون نداریم، ما بحثمون چیه؟ میگیم برو تو تاریخ. اصلا شما حساب بکنید وقتی که میرین تو دهه 30 تو همین کشور، بیشترین فشار رو چیه از ناحیه حاکمانی جور؟ بیشترین تنبیهات برای افرادی که بخوان موضع گیری بکنن رو چه قسمتیه؟ میگن که شما حق نداری راجع به فرض فرمایید برهنگی زنان چیزی بگی یا نیمه برهنگی. شما بعد جالبترش اینجاست، هر نوع مجله‌ای، هر نوع سخنوری، هر نوع مدرسه‌ای، هر نوع کاری که به عکس عمل بکنه حمایت میشه در طول تاریخ. اونی که بخواد از این استفاده بکنه که نهی بکنه این نوع ارزش‌ها رو، او بایکوب میشه. شما بهترینش خود زمان پیغمبره، بهترینش خود زمان پیغمبره. جالبه در زمان پیغمبر اونهایی که میان پیغمبر رو تأیید بکنن، اونایی که بخوان پیغمبر رو همراهی کنن، اونایی که میخوان فرمایشات پیغمبر و آیات قرآن رو همراهی بکنن، ببین چند درصد از جامعه است. زمانی که حضرت عیسی علیه السلام هست، ببین افرادی که با پوشش حضرت مریم موافقن چند درصدن؟ حتی جالبه تو کنیسه ها افرادی که مخالفش هستن جالبه چقدر هستن. ببینید وقتی میایین تو زمان حضرت عیسی، تو زمان حضرت ابراهیم، تو زمان حضرت یوسف، تو زمان حضرت تا میاد اسلام عزیز، زمان حضرت مسیح اکرم صلوات الله علیه، این اتفاقات میفته در زمان ائمه و همینطور تا الان. بیشترین حجمه سنگینی که میلیاردها که چه ارز کنن تریلیاردها در سال خرج میشه برای این حجمه نسبت به بانوان تو این قسمت، که چی؟ که در حقیقت اون که فرمودید این خانم دیگه بنده خدا قدرت شناخت اصلی ازش ناخودآگاه گرفته بشه، که به جای این که بیاد توی درستی ها که سرمایه آرامش بشه به تعبیر همین قرآن، خودش بنده خدا و سپس اطرافیانش از آرامش میگیره. حالا بحث اینجاست، علت اصلی همینه که به تعبیر امام رضا علیه السلام که گرفته از آیات قرآن که یکیش اینه که در سوره روم آیه 21 هست، حضرت فرمودن سرمایه آرامش این مادر اگر اون حجمه ها بره کنار آرامش دهنده است. حالا چه کنیم به تعبیر حضرت عالی ما به این قصه برسیم؟ اولین نکته‌ای که مطرح هست این استش که ما یه بحث مربی بودن رو داریم، یه بحث مربا بودن رو داریم. به تعبیر دیگر یه معلم داریم یه شاگرد. این معلم خود مادر، الان خود مادر باید توی شرایطی قرار بگیره اول باورهایی باورش بشه، آگاهیهایی به در خودش استخدام بکنه، مهارتهایی در خودش استخدام بکنه که بتونه منتقل کنه به شاگردش. آخه معلمی که فرض فرمای ریاضی بلد نیست مگه میتونه ریاضی شاگردش یاد بده؟ فیزیک بلد نیست مگه میتونه فیزیک به شاگردش یاد بده؟ فرض فرمایید یک معلمی 4 تا پیچ هواپیما رو باز و بسته نکرده، چرا شاگرد رو برای فرض فرمایید که تکمیل یا تعمیر هواپیما بخواد؟ نمیشه. بالاخره اون معلمه دیگه، داره معلمی میکنه، شاگرد پرورش میده. یه خیاط خودش خیاطی برش بلد نیست، دوخت بلد نیست، چطور میخواد شاگرد پرورش بده؟ یا آشپز خوب وقتی خودش بلد نیست آشپزی رو، اصلا نمیشناسه مواد غذایی رو خوش تمده یا تمدهنده یا امثاله ها، چجور میخواد شاگرد پرورش بده؟ پس باید خودش اول آشپز خوبی باشه، خودش باید اول خیاط خوبی باشه، خودش باید اول فرض فرمایید مکانیک خوبی باشه، خودش باید اول فرض فرمایید معلم خوبی باشه، ریاضیدان خوبی باشه، فیزیکدان خوبی باشه، فیلسوف خوبی باشه. خیلی خوب، اول مادر. مادر قرار خودش تو جایگاه خودش قرار بگیره، یعنی اول به عنوان اینکه ایشون سرمایه آرامشه، خودش باورش بیاد باید آرامش دهنده هست، پس آرامش گیرنده هم باید باشه، به تعبیری مولد باید باشه، پس این نیازه. اگه بناس این کارا رو بکنه، اولین مورد این هستش که یه واقعیت جلساتی قبل یه عرض کردم خدمتون، و همین میزانی که فرض فرمایید چه مرد چه زن، بلا بره خانم رو عرض میکنیم، اینقدر که با این موبایلش هست همین مقدار با همسرش باشه، نه یک دهمش، واقعا یک دهمش.
بله.
این مقداری که فرض فرمایید با همچی که فرمودید دخترش همسرش در مورد دیگران حرف میزنه، حالا با همسر حرف بزنه، با دخترش حرف بزنه، با پسرش حرف بزنه.
درست.
ببینید یک خیلی چیز سختی نیست، خیلی راحت میشه تو این قصه اومد. ببینید ما کجا قرار گرفتیم و کجا برای قرار حرکتی بکنیم، ابزارهاش کجاست، خیلی راحته. ما بنا هستش که به عنوان خلیفت الله، یعنی عرض خودمون نبریم پایین، با عرض پوزش از بیننده، چون بحث علمیشه، وگرنه این کلمات کلمات قرآنی هم هست البته، ما قرار خلیفت الله باشیم، یعنی جانشین خدا، مثل خود خدا بشیم، انظر بعضی از صفاتی که خود اجازه داده. اما کل انعام که قرار نبود بشیم، بل هم ازل هم قرار نشده بشیم، بین ما مسلمان ها حداقل.
بله.
خیلی خوب، اگر بناست واقعش مسجد ملائک بشیم و نفختو فیه من روحی، روح خدا قراره بشیم، پس اینا کنار هم باید اتفاق بیفته، قرار سرمایه آرامش باشیم. خب این سرمایه آرامش راهکارهایی داره، ما باید 1-2-3 بشماریم که خانم ها چطور، آقایون چطور تو این قسمت که بتونه به این نوجوانش برسونه که تا بتونه فکر بکنه.
خیلی عالی. یه نقطه بذاریم استاد، یه تماس تلفنی رو جواب بدیم بعد برمیگردیم. سرکار خانم وکیلی از تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم.
الو سلام،
وقت شما بخیر، بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، ممنونم، در خدمتتون.
یه سوال از استاد داشتم.
بفرمایید.
ببخشید من وقتی که نوار گوش نمیدم تو ماشین، همسرم خیلی عصبانی میشه، مثلا تو مسیرهای مسافرتی نام بعد اختلاف پیش میاد، چون اینا میخواستم اینم شنیدم با گوش دادن این چیزی که آقای محمدی فرمونده بودن، من میتونم در حد این کفایت کنه که فقط بشنوم، یعنی گوش ندم، یا تو خونم پیش میاد، خب بچه هام دوست ندارن و اینا زیاد من شبکه ولایت نیا کنم و شبکه های دیگر رو.
البته خانم وکیلی این سوال شما دو بود داره، یکی جنبه احکامیشه، یه بخشم بوده تربیتیشه و اون تأثیراتی که میذاره. شما از کدوم منظر سوالتون رو مطرح میکنید؟
من میخواستم ببینم استاد اجازه میدن که به نظرشون این امکانش هست که من هرچی هست که مثلا بشنوم ولی جدل نکنم، یعنی موافق باشم با نظراتشون، حالا چه بچه هم چه همسرم.
حالا روشن شد، خیلی ممنون.
چون میبینم اینجوری اختلاف میفته اینا. بعد یکم در مورد این صحبته که مجری محترم کردن که مادری هستن که خیلی تو این اینستا اینا میرن، خیلی بعضی مسائل رو دارن، من اصلا این دو چیزا رو دوست ندارم و اصلا انجام نمیدم، و بعضی که فکر میکنن که با این دو چیزا سرشون گرم میشه شبه محضه، این من تجربه کردم. به نظر من فقط با قرآن، فقط با چیزای خوب آدم میتونه آرامش داشته باشه. من آدم عصبانی بودم ولی تجربه نشون داد که هر چی به طرف خدا نزدیکتر بشی از اینا دور میشی. اصلا سیستمیکه چی میگن، واقعا همچنی وادار میکنه آدم که تو مسیر راست قرار میگیره، این پیشنهادم بود برای خانمایی که زیاد اخلی مسئله
اصلا میگن. دیگه یه شاهد عینی هم شد روی عرض بنده. خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم ازتون خانم وکیلی، تشکر میکنم از تماستون. قبل از اینکه پاسخ استاد رو بشنویم بریم یه بخشی ببینیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستن را در مردانشان ببینند.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. برنامه به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم، استدیو برنامه کانون مهر و شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از همه شما مثل همیشه دعوت میکنم که با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون، به ویژه با تاکید سوالات خودتون رو به دست ما برسونید که ما معمولاً قسمت دوم برنامه‌مون اختصاص داره به پاسخ به سوالات شما بزرگواران. ممنونم که با برنامه خودتون در تماس هستید. استاد، سوال خانم وکیلی دو جنبه داره. یک جنبه شرعی که آیا این از شرعی حرام است، حرام نیست. یک جنبه تربیتی برای خودشون داره و یک جنبه دیگه‌ای هم که باز تو جنبه تربیتی است، این که رابطه بین ایشون و همسرش در خدمت.
خب از نظر شرعی کاملا مشخص، الحمدلله بیننده ما آدمای متشرع هستند و احکام را بلد هستند. من قبل از این که بگم پاسخ رو، من پیشنهادم اینه خود بزرگوارا، من به همه دوستام اینه میگم، به اقوامم اینه میگم، میگم که ما بیایم روزی حداقل سه تا مسئله بخونیم واقعا، یعنی مرجع تقلیدمون هر کس رساله عملیش رو بیاریم. دیگه ساده تر از این دیگه، خیلی ساده، نمیخوام این کتابای فقهی سنگین اینها، روز سه تا مسئله شو بخونیم. به مرور زمان ما مسلط بر احکام شرعی هستیم که اون موقع هستش که مجموعه رفتارهامون بر اساس اون میره،
یه خطکشه،
بله،
یه ترازوه.
تا زمانی که به اونها آگاه نباشیم این خطکشه دستمون نیست، این به تعبیر شما اون ترازوه دستمون، نمیدونیم وزن بکنیم که در چه موقعیتی قرار گرفته واقعا. بنابراین اکثر بزرگوارایی که ما الان خدمتشون هستیم همین هست، میدونن که واقعا بحث‌های موسیقیایی که امروز هست درصد بالایشون شنیدنش حرامه. نمیگیم همش، بله ممکنه بعضیش غنا نباشه، حرام نباشه، تشخیصش سخت خداییش، یعنی این که بیان ببینن که فرض فرمای آرام آرام اینها را به اون سمت میبره یا نه، نکته ایه. ببینید حد اقلش اینه که خیلی از این بزرگوارا چنان اعتیاد بهش پیدا میکنن، چنان اعتیاد بهش پیدا میکنن، باید تو رانندگی حتما روشن باشه تا رانندگی کنن. بایستی که توی حتی مطالعه که خیلی هم غلطه، میگه من تا فرض فرمایید این موسیقی نشنوم نمیتونم مطالعه بکنم، که اصلا هیچ عالم متخصص تعلیم و تربیتی که بیطرف باشه، یعنی علمی فقط بحث بکنه، اینو تایید نمیکنه واقعا، چون تمرکز بالاخره میخواد، یا چجوری توی تمرکز بهش میداخل، این داره چی میشنوه. اگه میخواد بگیم دقتی داره یه چیزی میشنوه، خب پس ذهنش اونجاست. ببینید پس بنابراین حداقلش یکی اینه که عادت میکنن و به تدریج این عادت از خیلی از چیزا اینا رو باز میداره، یعنی بخوان یا نخوان. مثل این است که صندلی که کسی روش نشسته جای کسی دیگه نیست دیگه. الان میزان وقتی که به این فضای موسیقیایی میده که براشن سازنده نباشه، فرض فرمایید، خب اون همچه حالتی رو داره. اما ممکنه بگن از ما بگن خب چرا پس میگی تلاوت قرآن؟ میگیم بابا تلاوت قرآن بحث فهمشه، یعنی شما آیه که میشنوید بلافاصله داره یه پیام به شما میده، یه درس به شما میده، یه نکته‌ای به شما میده که موارد متعددی توش هست. سوای این که موسیقیایی که تو هست با در قرائت با او خیلی تفاوت میکنه، این قنا هست اون قنا نیست. حتی به هر صورت نکته اول این که خب شنیدنش یه واقعیته که حداقلش میتونیم بگیم اشکال هست. یک. اما این که از نظر تربیتی و اخلاقی بخوایم وارد بحث بشیم، سوال اینه به تعبیر ایشون، آیا اگر گوش نکردن موجب اختلاف بشود چه کار باید کرد؟ آقاشون میگه باید الان فرض فهمید این فلش رو، این سی دی رو، برای این نمیدونم نوار کاست رو توی این ماشین داشته باشی و موسیقی رو گوش کنیم. خانم میگه نخیر. درست میفرماید، یه اختلافه. اما وظیفه ما نه جنگ و دعوا کردنه، جدل کردن اصلا معنی نداره اینجا، چون حضرت علی علیه السلام فرمود اگر میخواید محبوب و مقبول قرار بگیری جدل نکن. اینجا نباید جدل کنیم، چون بالاخره همسرن، با جدل کار پیش نمیره، یا فرزنده، با جدل کار پیش نمیره. اتفاقا بدترین روش امر به معروف جدله تو این سیستمه، جای دیگه تفاوت میکنه. اینجا تو بحث خانواده جدل معنی نداره. خب پس جدل رفت کارش. از اون طرف سکوت و یا به تعبیر بگیم بی تفاوتی معنی نداره، چون قرار بر دو چیزه، یک این که آرامش دهنده ای مادر باید باشه، به تعبیر دیگر او معلمه، او مربیه، کار مربیگریش میخواد که انجام بده، حداقل به عنوان رفیق این اعضای خانواده دیگه. حالا اون رفیق وظیفه ای داره، وظیفهش اصلاح این موردی است که خلاف اخلاق، خلاف شرع، خلاف عقل، چون خلاف رشد دیگه.
بله.
پس بنابراین تو این زمینه بی تفاوت شدن هم درست نیست. از یه طرف نباید درگیر شد، از اون ور نباید بی تفاوت شد. خود بی تفاوتی هم گناهش کمتر از اجرا نیست. چرا؟ چون خود بی تفاوتی زمینه را باز میکنه برای رسیدن به فضای حرامتر.
بعضن میتونه تعییدی هم باشه.
بله. پس حتما راه سومه. راه سوم مجموعه راه‌های تربیتیه. من به چند تاش فقط اشاره میکنم. یکیش این هستش که معمولا شما فضایی رو از صحبت به وجود بیارید، گفتگوی دلنواز همراه با محبت، همراه با اطلاعاتی باشه که این اعضای خانواده، حالا چی تو خونه هستن چه تو ماشین هستن، به خودش بتونه مشغول بکنه، خودشون راحت بتونن در حقیقت این رو خاموش بکنه. یه وقت چند سال پیش از یزد به اصطلاح من دعوت کرده بودن یزد، با یه احترامی من رو بردن اونجا، و بعد خلاصه وقتی برگشت گفتن که این آقایی که میخواد شما رو ببره، ایشون یک دلدردی براش اومده، رفته بیمارستان، را شما اشکال نداره با اتوبوس بری؟ گفتم باشه با اتوبوس بریم. هرچند وقت من خیلی کم بود، واقعش هم گفته بودم اگه به موقع برسه اشکال نداره، که نرسید که حالا بمونه. این آقای راننده، میخوام مثال دقیق و مثالی برای خانم عرض بکنم، این آقای راننده یک موسیقی خیلی تندی گذاشته بود. حالا من با عبا و عمامه، مردم متدین یزدم که خیلی هاشون متدین هستن، یه تعدادی از این مسافرین که متدین بودن یه نگاهی من میکردن، چیزی هم نمیگفتن، اما نگاهشون گویا بحث بود،
معنادار بود.
معنادار بود، بله، که یا یک معناش اینه که چرا گوش میکنی چیزی نمیگی، یا یه معناش اینه که شما چیزی بگو تا ما هم بگیم. بالاخره یکم چه حالتی داشت. شما ملاحظه فرمایید تو این شرایط من باید چه کار کنم؟ آیا همچی که عرض کردم برم جدل کنم؟ دیگه ما خاموش کن؟ ممکن میگه خاموش نمی کنم، که موقع شأن بنده هم خراب شده، موقعیت بنده هم خراب شده، این مجاز نیستم. چرا مجاز نیستم؟ چون راهی دیگه وجود داره. بله، یک راهی دیگه وجود نداره، بحث دیگریست. راهی دیگه وجود داره. بی تفاوتم باشم، حداقلش اینه که این تعداد افراد میگن که خب این طلبه به چه دلیل گوش کرد، یا میگن که اشکال نداره پس ما گوش کنیم،
بله،
که گناه در گناه، یا این که نه حداقلش میگن این طلبه پس طلبه نیست، لباس رو دزدیده برای خودش، طلبه واقعی این که سکوت نمی کنه که. خب وظیفه من چیه؟ عرضم همینجاست، به جای این که بیان بگم که مثلا خاموش کن، یا به جای بگم که تو رو چیکار کن، رفتن خدمتشون گفتم آه ببخشید شما چند تا سوال دارم در ارتباط با این مسیر، اشکال نداره ازتون سوال کنم؟ گفت پس یه جایی جا به جا کنین، شما کسی که اون صندلی نشسته بود پشت خودش از او خواهش کرد که یه چند دقیقه با جای من جا به جا شد. این گفتگوی ما که در ارتباط با این که این مسیر که شما چقدر میرید، چقدر طول میکشه، آسیبهاش چیه، یعنی از این طریق بحث رو ورود کردین، خودش آروم خاموش کرد. من نیومدم بهش بگم خاموش کن، خودش انسانه، میخواد بشنوه، میخواد گفتگویی که با هم میکنی بالاخره، یعنی این مقدار فهمو داره دیگه که بخواد با همدیگه گفتگو کنیم، اگه ارزش برای همدیگه قائل باشیم، اونجا ارزش صحبت اون ارزشمند باشد. بعد از چند دقیقه خیلی جالبه خودش اومد تو این بحث ها که بحث بود، بله شما وقتی تو این مسیر میرید یک نفرید، یک مسیر دائم یه دو میرید، میتونی مؤثر باشید. از چه طریق میتونی مؤثر باشی؟ طوری رانندگی بکنید که فرض فرمایید بوق نزنی دیگری را بترسونی، حق و ناس مرتکب نمیشی. خب یه ثواب کردی، پس این راحت میشه ثواب کرد، راحت هم میشه ظلم کرد. طرف بنده خدا الان رانندگیش ناشیه، همچوی بوق رو دست روش میزنی میترسونیش، ممکن اصلا تصادف کنه، بمیره کسی، قتلم بشه، شما در قتلم شریکی. گفت واقعا؟ گفتم بله، گفتم خیلی این کارو کردم. ببینید برش سوال پیش اومد، کم کم داره صحبت میشه. و خلاصه عرض بکنم این صحبت کم کم وقتی که رفت توی این مسیر که بسری شرعی داره، شما میتونید به جای اینکه خدای ناکرده بترسونی، جهت بدی، امید بدی، راه خودتو بری، یا نه شما گاهی میتونی این جمعیتی که اینجا هست گرمشون میشه، فرض فرمایید به جای اینکه بی آب نیست، چه اشکال داره به شاگرد بگی یه آب خنک بهشون بده که میرین جلوتر آب میگیرین. شما اینو نظر اصلا سلامتی خودت و ماشینت بکن. هیچ فکر کردی که این ماشینت اگر فرض فرمایید با این نظرها سرپا نگرش بداری، مثلا یه تصادف کمتر بکنی به هر دلیل. ما معتقدیم صدقه دادن از بلا آدمو دور میکنه، مثل صدقه میشه. شما از خیلی بلا درمان میبینی، چقدر پول به جای این فرض کنی 10 تومن که دادی به یخ، چند صد 10 تومن با یه تصادف نمیشه به نفعته. و مثل موسیقی که داری میشنوی حالا موقعشه. حد اقلش این بود که یک ساعت و نیمی موسیقی گوش نکرد، این حد اقل. بعد نکته بعدی را مونده که قسمت بار این اشکالات داره. جالب خدمتون رو عرض کنم، ایشون هم میگه خانمم میگه موسیقی گوش نکن، من گوش میکنم. دقیقا مثل همین خانم که عرض میکنم. اما همین آقا الان هنوز راننده است، هنوز راننده است، سنی ازش گذشته دیگه، باید بازنشسته باید بشه. خودش هر چند وقتی بار از این مسیر که رد میشه یه جورایی با قول خودش بعضی از عیدها برای من یه کلقنده، حالا این سرشی ها من نمیدونم، کلقنده برای من میاره. خودش بعد اینو میگه، میگه واقعا خیلی اومدن به من میگفتن، مثل خانم میگفت گوش نکن، میگفتن چرا گوش نکنم، و واقعا هم لج میکردم، میگفتم باید بیشتر بذارم. اما خودم با توضیح خودش میگفت، خودم با توضیحات خودم قانع شدم، من پس چیزی نگفتم بهش، خودش با توضیح خودش. من این واقعه را خدمت ایشون عرض کردم. ببینید دقیقاً شما الان دارید رانندگی میکنید با همسرتون، دارید یه مسیر رو میرید، انشالله رو به مشهد میرید، از تهران به مشهد، خیلی خوب. بنا نیست شما هی بگی قطعش کن، چون قطع نمیکنه. بنا نیست شما بگید گوش نکن، چون گوش میکنه. چیکار باید کرد؟ مقدارش اینه که شما وارد یه بحثی بشید که دو طرفه قابل ادراک باشه، قابل احترام باشه. یه مقدارش این. مقدار دیگریش که میاد تو بحث، اگه بنا هست بحث شرعیش متوجه بشه، اون اول اعتقادات دیگرش ضعیفه بنده خدا. مثل خانمه بعد حجابه دیگه، نه؟ اون اعتقادات دیگرشون میاد. یعنی همین بعد حجاب ممکنه نماز میخونه.
بله.
روزه هم میگیره. واقعا هست توشونا.
قرآنش هم میخونه.
آره، ولی نمیدونه. واقعا اون اعتقادات دیگرش مشکل داره. چرا؟ چون قرآنو خوب نفهمیده. قرآنو فقط عربیش میخونه. خب؟ این بزرگوار هم همینه. پس برای اینکه این مشکل حل بشه، خواهر بزرگوار، شما اون بحث هایی که میتونه ایشون رو قانع بکنه از نظر اعتقادی باید به اون سمت و سو بری. اونم سه راه بیشتر نداره. یک، همراه با افراد متدینی که بارها اینو عرض کردیم، همنشینی. ببینید همنشینی گاهی تو فضای مجازیه دیگه، همراهی میشیم. گاهی نه، همین که شب نشینی میریم، همین که مسافرت میریم، همین که این ور و ور با هم هستیم. بالاخره این همراه بودنه، هر چه آدم با اطلاع آگاه متدین بیشتری باشه بهتر. یک. دو، دومین رایش این هستش که معمولا تو وظایف و ایطور بگیم که شرایط بزرگ منشی که براش پیش میاد جلوش بندازیم. یعنی تو بحث مثلا امین قبیله خود بودن، چه بگیم توی فامیل بخواد حالت ریش سفیدی عمل کنه، این شخصیت آوره براشون. سومین نکته این هستش که واقعا اون شرایطی که پیش میاد، شما خودت کتابای مطالعه بکن، مثلا تو قسمت‌های خالص از این بزرگوارا سوال کن، بنه راهنمایی کنید. اینجا تو تواضع کردید ولی دنیای مطلب منتقل میکنید. اینجا شما دقیقاً امام حسن، امام حسین علیه السلام اومدن دین اون شخص داره تو وضو میگیره. نفرمودن که وضوت غلطه، فرمودن ما وضو میگیریم غلط بگیر. ببین ما اشتباه داریم یا نه. او اشتباه خودش متوجه شد. این درس برای ما. در حقیقت ما بیان سوالاتی بپرسیم از اونها که این مسئله رو برین تو سمت اعتقادات اصلی. این کارا رو انجام بدیم. البته این چون در وقت ما کمه، من در همین مقدارش اکتفا بکنم. راه‌های متعدد هست. یه اشاره کوچولو هم بکنم به اینکه فرزندانشون هم فرمودن دوست ندارن. ببینید یه واقعیت، در جایی که فرزندای شما معمولا تو فضای مجازی با افرادی پیش میرن که عرض کردم خدمتون تمام دنیا الان استعمار و استکبارش، در یه جمله بگیم تمام کفر با دین همیشه جنگیده، همیشه اینطوری بوده. این تمام کفر الان رو چی قراره کار میکنه؟ دقیقا روی چیزهایی که زده ارزشه. چه فشاری هست. آخه بعضیا حتی توی این مملکت فکر میکنن زندگی مردم کرای خونه نیست، زندگی مردم حقوق نیست، زندگی مردم مسکن نیست، زندگی مردم نونشون نیست، زندگی مردم میگن چیه؟ کنسرت چرا ضعیفه؟
فضای مجازی.
آره اینه، فضای مجازی چرا چنین و چنان شده؟ باید اون گسترش پیدا بکنه. ببینید رو کجاها دارن، اصلا برای خود ما یه سوال کنی. چرا اینقدر رو اونا فشار هست، رو اینا فشار نیست؟ چرا رو رشوه گیرا فشار نیست؟ یه واقعیت ها. چرا اونایی که بیت المال را غارت میکنن فشار نیست، اما تو این قسمت فشاره؟ خود هم یعنی بریم تو تاریخ، عرض کردم تاریخ رو خوب بخونیم. بریم تو تاریخ میبینیم که آنچه که حضرت علی ازش فریاد میکشه همینجاست. فریاد میکشه دیگه، توی جایی میره تو چاه، درد دل با چاه میکنه. خدای من با این مردم چه کنم؟ من اون چیزایی که غلطه براشون، اون چیزایی که زشته براشون، اون چیزایی که ضررشونه میرن به اون سمت و یه دیم به اون رو دارن گسترش میدن. فرضم اینجاست، این فرزندان شما الان در معرض این حجمه سنگین فضای مجازی و غیر مجازی هستن. شما تکی، فکر نکن که به تعبیری با همچی که فرمودن عدم آرامش، نه، با همین حوصله، با همون آرامش باید پیش بری، منتها روش های خاص خودش که بخوای بگیری. من خدمتون کتاب معرفی کنم. یکی از کتاب هایی که تو این زمینه به اصطلاح روش بحث کردیم، بحث مهارت نفوذ کلامه که اونجا باید ازش بتونی استفاده بکنید. تو انتشارات قلمگاه میتونی تهیه بکنی. یک کتاب دیگری هست تحت عنوان آنچه که از خود برای خود بگوییم، خانم دکتر سارا نعیمی، آنچه که از خود برای خود بگوییم، خانم دکتر سارا نعیمی. انصافاً جالب اینجا مطرح کرده، میگه بچه ها خودمونن، از خود برای خودمون داریم میگیم. وقتی برای بچه همون میگیم راهکار گفته، مهارت های کلامی برای بچه های کوچولو خیلی قشنگ اونجا مطرح کرده. با چه مهارت های مهارت کلامی یاد اونها بدین تو مسیر اصلی قرار بگیرن. کتاب های اینچینی رو ملاحظه بفرمایید، انشالله که موثر باشه.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. 0953283 فرمودن که سلام، خسته نباشید. سلام میکنم اگر بیننده ما هستید. من 6 سال ازدواج کردم، شوهرم زمانی که برای خواستگاری اومد گفته بودن که ترک کردن و 7 ساله که به قول خودشون پاکی دارن. من به خاطر صداقت و اینکه خیلی مهربون بودم و به دلم نشست ازدواج کردم. تقریبا 1 سال پیش ازشون لغزش دیدم که من قهر کردم و از خونه رفتم، ایشون هم ترک کردن و حیف واسطه فرستادن که برگردم. من هم بعد از 5 ماه برگشتم که ایشون هم پاک بودن. مشکلی که دارم اینه که احساس میکنم دوباره در حال استفاده کردن هستن. من چطور باید با ایشون برخورد بکنم که قبح کار از بین نره و حرمت ها شکسته نشه؟ ممنونم از راهنمایی.
نکته اول، من کلی عرض کنم بعد راهکارها رو بارها عرض کردیم. 2 کلمه هست به نام عشق و اعتیاد. این 2 کلمه بسیار بسیار ریشه طول و درازی توی وجود آدم میدونن. ریشه‌کن کردنش بسیار کار میخواد، حوصله میخواد، نباید ناامید شد. و همین دلیل هست که خوب اگه واقعا ایشون و امثال ایشون میخوام عرض بکنم، کسی که اعتیاد داره به این سادگی نباید بله بهش گفت. حالا که گفته باید چی کار کرد؟ الان دیگه اجازه ندارن زندگیشون رو به هم بپاشه. الان نه شرع و نه خدا و نه پیغمبر و نه اهل بیت پیغمبر اجازه نمیدن.
الان باید بیان دنبال حل.
الان باید حلش برن. یعنی الان وظیفه شرعی و اخلاقی و عقلیشون اینه که استحکام بدن این خانوادهشون رو. منتها تأکید میکنم با اون مشکل و سختی که بحث اعتیاد داره. مثل عاشقه، یه نفر عاشق کسی بشه به این راحتی نمیتونید جداش کنی، به این راحتی نمیشه. اینجا هم اعتیاد یه نوعی عشق به مواد مخدر هست، هر نوع موادی حالا باشه. باید چه کار کرد؟ اینا رو که عرض میکنم کنار هم ادامه داده بشه، خسته هم نباید شد تا انشالله او حالت عادی برگرده. این که میگن پاکیم در بین خونشون به تعبیری اون سموم یه مقداری از بین رفته، اما از نظر آیا علاقم پاک شدن؟ آیا از نظر اندیشم پاک شدن؟ آیا از نظر نگرششون به زندگیم پاک شدن؟ معلوم نیست. اینو باید انجام بدیم. خب نکته اول، بازم برمیگردیم به همراهانش، دوست و رفیقش. شک نکنیم یکی از افرادی که توی اعتیاد هم مؤثر هست بحث رفاقات هم. بایستی که مجموعه رفقای اعتیاد دارش رو شناسایی کرد و به شکلهای مختلف ازش جداشون کرد. واقعا دیگه حالا نمیرسیم بگیم چطور چطور دیگه، فقط کلیت بحث عرض میکنیم. باید از طرق مختلفی که مطرح شده و از دورشون کنیم از اون رفقاش، ولو این که اون رفقاش بگن پاک شدیم، اصلا اعتماد نکنیم. هر رفیقی که در دوره اعتیادش اعتیاد داشته، ولو این که اونا ادعای پاک شده نباشه، با عرض پوزش اگر شدن یک چه میگن آدم بسیار محترمی هم، اینجا نباید ارتباط باشه واقعا، چون دست خودش نیست. اونم دست خودش نیست، اون دیگری داره میکشه به صورت زنجیروار. پس این نکته اول، از دوستاش بریده بشه. نکته دوم این هستش که اینها اون چیکرا که میخوان در حقیقت اول محبته. خیلی زود اینا محبت میبرشون به سمتی بر اون بر. شما یه خواهر بزرگوار هر چی به ایشون محبت، احترام، توجه بیشتر کنی، بیشتر اون اندیشه و اخلاق و بهتر بگیم هیجاناشو به خودت جذب کردی. عواطفش هر چی بیشتر جذب بشه کمتر جای دیگه میره. این دو. پس دومی که خیلی مهمه، عواطفش رو دائم باید جذب کرد، از راه محبت، از راه توجه، از راه همراهی، از راه احترام و امثال هم. سومین کاری که باید انجام داد اینه که حتما مراقب باشی در طول روزشون نخوابه، ولو خسته است، تأکید میشه ولو خسته است. برای رفع خستگیش از آب خنک استفاده بکنن. یعنی اگر الان میگه من سرم درد گرفته، خسته هستم، یه لیوان آب خنک بهش بدید. وقتی آب خنک خورد دقیقا همون موقع شما بعدش میخواد یا خوراکی دیگه بهش بدی یا باهاش حرف بزنید، هر دوش یک اثر داره و ماندگارش میکنه و واقعا از بین میبره اون حالتای سردردهای خاصی که در اون موارد براشون باقی میمونه معمولا. پس بنابراین نه دارو نیازه به خوردن سردردش نه خواب، باید حتما این رو از این طریق باید ایجادش کرد. روز نخوابه، شب خوابیدن برای اینها یک سختی داره البته. لذا اگر دقت کرده باشی اکثر افرادی که معتاد هستن شب بیداری دارن، اینو باید بالعکسشون کرد. این نکته سوم. نکته چهارم، حتما دقت بشه، اینها معمولا ارادهشون ضعیفه. معمولا که نه، 100% کسانی که اعتیاد پیدا میکنن ارادهشون ضعیفه. خب حالا یه مقداری بگیم، حالا ایشون برگشت خورده، بگیم شده 90%، 80%، 70%. خب پس ارادهش ضعیفه. برای اینکه ارادهش تقویت بشه باید نوع کارهایی که داره، نوع اهدافی که دنبال میکنه، باید زمینه موفقیت رو براش ایجاد کرد. هرچی موفق میشه ارادهش قوی تر میشه. یه نکته. یه نکته دیگه داره، اینها معمولا باید واکسینه درونی بشن برای اینکه خوب بتونن به اصطلاح ارادهشون بالا بره. یکیش پیاز مصرف کردنه. هرچی بیشتر اینا پیاز مصرف بکنن، بیشتر اون حالت عادی برگشت به سموم براشون برمیگرده. لذا هرچه بتونی به شکل‌های مختلف پیاز بخورده این داده بشه که بتونه اون اراده برگرده، اراده واقعی برگرده، یکیش پیازه. یکی چیز دیگری که بتونه تقویت میکنه در حقیقت برای اینها، معمولا مجموعه اون انرژی های ماندگاره. مثل چی؟ مثل پروتئین های گیاهیه، مثل سبوس گندمه. اینا بسیار میتونه براشون مؤثر بیفته و جالب تره که بسیار اینها میتونه در صبح براشون مؤثر باشه. روغن زیتون با ماسته به عنوان صبحانه که میل میکنن. این حالت سمزدائی بیشتر هم براشون داره و حالت برگشت اراده بیشتر براشون هست. اینا مجموعه مواردی که باید استفاده کنه. اینم نکته آخری که خدمتشون اینجا عرض بکنم اینه که
دو دقیقه زمان داشت.
بله، نکته آخریش که اینجا عرض بکنم خدمتشون این استش که اینها معمولا از نظر اراده، چون خودشون ندارن، دیگران برای اونها الگوی خاص میشن که این دیگران بحث عاطفیه، یعنی هیچ ربطی به چیزهای دیگه نداره. پس بنابراین باز هم نسبت به دیگران قضاوتایی که داره مراقب باشیم، مخصوصا شما خواهر به عنوان همسرش، اصلا نسبت به اونهایی که علاقه نشون میده، نمیدونم شدن قبلگاهش، ما حجمه نداشته باشیم. یعنی کافیه یه انتقاد بهشون بکنی، رگ غیرتش اونوری گل میکنه، اون ارادهش اونوری گل میکنه و واقعا هم پرخاش میکنه اون موقع. پس بنابراین نسبت به اونها هیچ واکنش منفی نشون ندید، بلکه بالعکس بذارید حالت آرامشی که پیدا میکنه جهت روی اون عاطفه مثبتی که تو موفقیتاش پیش میاد خودش نشون بده. این نکته بسیار مهمه که گاهی کم توجه به این قصه، چون اینها خیلی رفیق دوستن، خیلی غیرتی هم تو بعضی مطالب، اما غیرتشون جهت مثبت نیست، جهت مثبت به جهت بشه.
خیلی عالی، ممنونم استاد. با توجه اینکه بحثمون ناتمومون، فقط یه یادآوری بکنیم، قرار شد در رابطه با اینکه چطور پدر یا مادر با الگوی مؤثر برای فرزندانمون باشیم بحثمون رو ادامه بدیم. سپاسگزارم ازتون، تشکر میکنم. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.